ساعت 15 به وقت تهران. خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. در شبانه روز گذشته 53 تن در پی ابتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. فرمانده ی نیروی زمینی ارتش در ایران مشارکت این نیرو در سرکوب اعتراضات سال 97 را تایید کرد. و یک سازمان مدافع حقوق بشر در بریتانیا نازنین زاغری را قربانی شکنجه توصیف کرد. روز بخیر. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از مرگ 53 تن در پی ابتلا به کووید 19 خبر داد و گفت در این باره در این بازه زمانی بیش از 8000 تن نیز به این بیماری مبتلا شدند. این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست در حالی مطرح شده که در خوزستان که به شدت درگیر شیوع کرونا است، یک مقام دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته 34% درصد مبتلایان در بدو ورود به بیمارستان یا در اورژانس جان خود را از دست می دهند. این مقام بهداشتی از عدم موافقت با تعطیلی کامل و قرنطینه خوزستان انتقاد کرد. در همین حال مقام‌های مختلف از جمله سخنگوی وزارت بهداشت مردم را به سفر نکردن در تعطیلات نوروز ترغیب می‌کنند.
ویروس جایش یافته انگلیسی در اغلب استان‌های کشور در حال چرخشه و با توجه به قدرت سرایت بسیار بالای ویروس متاثران یافته، هر گونه اقدام به سفر می‌تونه تبعات جبران ناپذیر را برای ما به همراه داشته باشه.
قرار است روز شنبه ستاد مقابله با کرونا در ایران تصمیمات تازه‌ای را در زمینه تعیین سطح خطر در شهرها و سفرهای نوروزی اعلام کند. کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی برای نخستین بار مشارکت این نیرو در سرکوب اعتراضهای سال 1397 را تایید کرد. آقای حیدری این موضوع را در گفتگویی با وبسایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیان کرده و افزوده اگرچه این نیرو در دی ماه سال 97 مأموریت خاصی نداشته، اما برای کمک به نیروهای امنیتی اعلام آمادگی کرده بود. پیش از این گزارش ها حاکی از استفاده از افراد سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی در سرکوب مرگبار اعتراضات بود و این اولین بار است که یک مقام ارتش به طور مستقیم به نقش ارتش در سرکوب اعتراضهای خیابانی اشاره می کند. یک سازمان مدافع حقوق بشر در بریتانیا میگوید نتیجه تحقیقات چند پزشک متخصص نشان می‌دهد که نازنین زاغری در نتیجه تجربیات بسیار پر استرس و ضایع‌بار در زندان دچار اختلال استرس، افسردگی و وسواس شده است. سازمان خیریه التیام از چند متخصص خواسته بود از راه دور و از طریق اینترنت وضعیت این زندانی پیشین ایرانی بریتانیایی را بررسی کنند. نازنین زاغری یکی از شهروندان ایرانی بریتانیایی است که در سالهای گذشته با اتهام جاسوسی در زندان بوده و حال که پس از 5 سال حکم او به پایان رسیده، وکیلش میگوید باید برای اتهامی دیگر در دادگاه حاضر شود. بریتانیا خواستار آزادی کامل خانم زاغری شده تا بتواند نزد همسر و فرزند خردسالش در بریتانیا بازگردد. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ترکیه میگوید در صدد برگزاری گفتگوهای صلح افغانستان در استانبول و در ماه آینده میلادی است. اظهارات مولود چاوشاوغلو پس از آن مطرح شده که ایالات متحده آمریکا از مقامهای دولت افغانستان و رهبران طالبان خواسته دولتی موقت برای تقسیم قدرت در آن کشور تشکیل شود تا روند برگزاری انتخابات تحت قانون اساسی تازه آغاز شود. برنامه برگزاری نشست در ترکیه در حالی اعلام شده که روسیه نیز در صدد برگزاری یک نشست صلح در هفته آینده در مسکو است. و اینکه در پی کشته شدن 12 معترض دیگر در میانمار روز جمعه، تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف این کشور از جمله یانگون بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. از حدود 40 روز پیش که ارتش میانمار در یک کودتای نظامی دولت آنگ سان سوچی را برکنار کرد، این کشور در جنوب شرق آسیا دچار بحران شده. خانم سوچی و سایر مقام‌های عضو لیگ ملی برای دموکراسی در بازداشت به سر می‌برند. در جریان اعتراض‌های اخیر تا کنون 10 نفر کشته و صدها تن زخمی و بازداشت شدند. پایان بخش این بخش خبری را به خبری دیگر در مورد اتحادیه اروپا و تایید واکسن جانسون جانسون به پایان میبریم. اتحادیه اروپا پنجشنبه مجوز واکسن جانسون جانسون را با ویژگی 1 بار تزریق صادر کرد. ساعتی پیش در آژانس دارویی اروپا به این واکسن ساخت آمریکا مجوز داده بود. پس از فایزر و مدرنا و آسترازنکا این 4مین واکسن مورد تایید اتحادیه اروپا به شمار می رود. پیش بینی می شود که نخستین دوزهای واکسن جانسون ان جانسون تا اول آوریل 12 فروردین به اتحادیه اروپا تحویل داده نشود. با این وجود ورود این واکسن برای اتحادیه اروپا که با کمبود واکسن روبروست امید بخش ارزیابی شده است. به گزارشی در این بخش خبری توجه فرمایید که موضوع آن نه به جمهوری اسلامی است. نه به جمهوری اسلامی عنوان کارزاری تازه است که بیش از 600 فعال سیاسی اجتماعی و هنرمند با آن پیوستند. در بیانیه کوتاه این کارزار، جمهوری اسلامی مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه و دموکراسی و پیشرفت و حقوق بشر خوانده شده. امضا کنندگان میگویند عزم خود را جذب کردند که بساط جمهوری اسلامی را برچینند. این کارزار در فضای مجازی هم بسیار خبرساز شده است. یوحنا نجدی، تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان، از امضا کنندگان این بیانیه است.
نکته مهمی که من میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که این کارزار از داخل ایران شروع شده. در واقع همه امضا کنندگان این نامه به این کارزار پیوستند، راه اندازیش نکردند. نکته بعدی این که ما در فاصله بین سالگرد انقلاب 57 و مراسمی هستیم که نام انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار میشه در فاصله این چند ماهه. بنابراین زمان بسیار مهمی هست و همونطور که در نوع اسامی امضا کننده ها نشون میده، افراد از گرایش های مختلف، گروه های مختلف، دیدگاه های سیاسی مختلف گرد هم جمع شدن و به این کارزار پیوستن، به خاطر اینکه مهمترین گام برای براندازی جمهوری اسلامی همین همگرایی بین گروه های فکری مختلف هست با مردم ایران، مردمی که تا الان به این کارزار پیوستن، راه اندازی کردن و پیام هاشون رو ما از شهرهای کوچک و بزرگ داخل ایران میشنویم. هر گونه تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی مستلزم همین همگرایی بین گروه های سیاسی مختلف و مردم با دیدگاه های مختلف هستش، به ویژه در این مقطع زمانی کنونی که سالگرد انقلاب 57 بود و کم کم داریم نزدیک میشیم به اون چیزی که نام انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار میشه. این با توجه به مجموعه شرایطی که در جمهوری اسلامی الان وجود داره، با توجه به مشکلات اقتصادی، نشون دهنده همگرایی هستش که میتونه مهمترین گام و در واقع نخستین گام اساسی برای گذار از جمهوری اسلامی است و نشون میده که تمامی تحولات بین المللی، اومدن و رفتن حزب جمهوری خواه یا دموکرات در آمریکا، مهمترین مؤلفه این هستش که ما در داخل ایران، ما مردم ایران، چه در داخل چه در خارج، بخوایم به این همگرایی برسیم و این عنصر از تعیین کننده هست برای آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی. همچنین مسئله پایانی که میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که در واقع نه به جمهوری اسلامی، نه به همه ارکان اون و نه به همه جناهای بظاهر متفاوتی هستش که در جمهوری اسلامی وجود دارن. ما در آستانه همونطور که عرض کردم مراسم نام انتخابات هستیم که گروه های سیاسی بظاهر مختلف در اون نمود پیدا میکنن، فعالیت میکنن و در انتخابات هم مشخصا نظامیان بیش از گذشته وارد عرصه شدن و خواهند شد. بنابراین نه، این کارزار نه به جمهوری اسلامی، نه به مجموعه همه گروه های سیاسی مختلفی هستند در جمهوری اسلامی که برای استمرار این نظام سیاسی به ظاهر متفاوت اما در عمل یکسان هستند و برای استمرار این نظام سیاسی دارن تلاش میکنن.
یوحنا نجدی، تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان، از امضا کنندگان بیانیه کارزار نه به جمهوری اسلامی در مورد جزئیات این کارزار برای رادیو فردا میگفت. به ادامه برنامه تا لحظاتی دیگر توجه فرمایید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
میباشه. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
سپاسگزاریم از توجهتان. تا این لحظه به این بخش خبری رادیو فردا در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه ملاقات توجه فرمایید. برنامه‌ای که مهتاب وحیدی راد برای شما تهیه دیده و به زندانیان سیاسی در ایران میپردازد. توجه بفرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی 27 ساله‌ای که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته اما طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده. زن جوانی که اهل ورزش و یوگاست، عاشق کتاب است و دغدغه حقوق انسانها را دارد. شکیلا منفرد، ساکن تهران و دانش آموخته رشته حسابداری. سرگرمیش خواندن کتاب است. در کانال تلگرامش با 60,000 دنبال کننده کتابهایی را که خوانده بود معرفی می‌کرد و نقل قول‌هایی از نویسندگان می‌نوشت. در صفحه اینستاگرامش هم که 10,000 فالوئر داشت به همین فعالیت‌های فرهنگی می‌پرداخت و حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی. اما این فعالیت‌های فرهنگی و مدنی به 3 بار بازداشت او منجر شد. نخستین بار در شهریور سال 95، بازداشتی که بیش از 3 هفته به طول انجامید. 2 هفته در بندهای امنیتی زندان اوین و 10 روز در زندان زنان شهر ری، معروف به زندان قرچک. زندانی که در سالهای اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش و کمبود امکانات غذایی و بهداشتی در آن منتشر شده. شکیلا منفرد پس از 25 روز با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد و پس از مدتی در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شد. اما این پایان فشارهای امنیتی بر او نبود. چندی بعد باز هم مأمورین سپاه پاسداران او را به مدت 24 ساعت بازداشت کردند و آخرین بازداشتی که صدور و اجرای حکم زندان او را به دنبال داشت در تابستان امسال بود. شکیلا منفرد 10 شهریور ماه توسط مأمورین قرارگاه سارالله سپاه بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی نامعلومی انتقال یافت. بازداشتی که آغاز بازجویی‌های تحت فشار بود. گذران شب‌ها و روزهای کشدار حبس در مکانی نامعلوم، بدون دسترسی به وکیل، بی امکان ملاقات با خانواده و بازجویی‌های طولانی در شرایط قطع کامل ارتباط او با دنیای خارج از زندان، کابوس نفسگیر 20 روزه‌ای بود که شکیلا منفرد در بازداشتگاهی مخفی آن را تجربه کرد. پس از 3 هفته این فعال مدنی به زندان اوین انتقال یافت و 1 هفته بعد آزاد شد. این بار با وثیقه 500 میلیون تومانی. با شکایت سپاه پاسداران پرونده شکیلا منفرد به دادگاه انقلاب تهران رفت و شعبه 26 دادگاه انقلاب برایش حکم 6 سال زندان صادر کرد. این حکم در پی عدم ارائه درخواست دادرسی از سوی او 15 ماهش کاهش یافت. اتهام‌های این فعال مدنی توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد. اتهام‌هایی که تنها مبنای آنها فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز و اغلب فرهنگی او در فضای مجازی بود. شکیلا منفرد اول بهمن ماه امسال بازداشت شد و برای اجرای حکم به زندان اوین انتقال یافت. تا روزها و شب‌های این حبس چند ساله را در حصار دیوارهای این زندان سپری کند.